خب ببینید، تصور کنید 800 دلار برای یک ستاپ جدید کنسول هزینه کردید. با هزار امید و آرزو میشینید پای تلویزیون تا اون بازی به شدت مورد انتظار یعنی GTA 6 رو تو سپتامبر 2026 اجرا کنید.
آره، و خب انتظار داری همه چیز بی نقص و فوق‌العاده باشه.
دقیقاً. ولی به جای یک تجربه روان، میبینید که دستگاه داره رسماً جان میکنه تا همون 30 فریم بر ثانیه رو روی رزولوشن 1080 حفظ کنه.
تصاویر تار میشن و اون افت فریم ها تو صحنه های شلوغ اعصاب خرد کنه.
راستش اون رویای نسل نهمی آدم تو عرض چند دقیقه فرو میریزه. این دقیقا همون کابوس ترمودینامیکی و پردازشیه که سونی داره تو نیمه نسل نهم دیوانوار تلاش میکنه ازش فرار کنه.
درسته، و این فرار اصلا کار ساده ای نیست.
به خاطر همین تو این پرونده ویژه و کاوش عمیق امروزمون ما یک ماموریت خیلی مشخص داریم. ما می‌خوایم گزارش اختصاصی، موشاکافانه و البته بی‌رحمانه تکین مورنینگ از رسانه tekingame.com رو بذاریم روی میز تشریح.
بله، یک گزارش بی‌نظیر که دقیقاً دست گذاشته روی نقطه حساس بازار.
یعنی همون نبرد سنگین و خونین بین معماری سخت افزاری پلی‌استیشن 5 پرو و اکوسیستم ایکس باکس سری ایکس. میدونی این فقط یه ارتقای خطی و ساده نیست.
اصلا نیست.
ما با یه دورایی بزرگ طرفیم که قرار آینده سرگرمی تو اتاقای نشیمن شما رو تعریف کنه. بسیار خوب، بیاید این جعبه پاندورا رو باز کنیم. معمولاً تو ارتقاهای میان نسلی ما انتظار چی رو داریم؟ یکم سرعت کلاک بالاتر، یه مقدار حافظه بیشتر، ولی این بار
ماجرا کاملا متفاوته. ببین، تفاوت اصلی اینجاست که ما داریم یه تغییر پارادایم مهندسی رو میبینیم. چیزی که تو این معماری جدید به شدت جذابه، عبور از دوران تکیه صرف به قدرت خام پردازشیه.
یعنی همون زوربازوی خالص کارتگرافی؟
دقیقاً. سونی اومده برای اولین بار تو تاریخ کنسول‌های خانگی یک سخت‌افزار اختصاصی پردازش عصبی یا همون NPU رو مستقیماً وارد معماری سیستم کرده.
خب این خیلی حرف بزرگیه.
آره، راستش تا قبل از این رویکرد سازنده‌ها برای گرفتن فریم بیشتر چی بود؟ فقط اینکه ترانزیستورهای بیشتری اضافه کنن و فرکانس رو ببرن بالا. اما الان ما شاهد ورود جدی هوش مصنوعی سخت افزاری به فرایند رندرینگ هستیم.
پس یعنی قرار اون کیفیت بصری خیره کننده بالاخره از زیر بار فشار وحشتناک و پرمصرف رندر خام بیاد بیرون؟
100%. و این تازه شروع ماجراست.
خب این همون جاییه که باید یکم آمار و ارقام گزارش تکین گیم رو زیر ذره بین ببریم. چون وقتی رو کاغذ بهش نگاه میکنیم با مشخصات سرگیج آوری طرفیم.
اعداد واقعا عجیبن.
سونی اومده واحدای پردازشی یا همون CPU ها رو تو معماری سفارشی RDNA 3 چیزی حدود 67% گسترش داده.
یعنی یه پرش عظیم از 36 واحد تو نسخه معمولی به 60 واحد تو نسخه پرو.
دقیقاً. همزمان پهنای باند حافظه هم با یه رشد 28.5% رسیده به 576 گیگابایت بر ثانیه. خروجی نهایی اینا چیه؟ اون عدد خیره کننده 16.7 ترافلوپس قدرت پردازشی،
که عدد خیلی بزرگیه برای یه کنسول.
اگه بخوام برای شما خیلی سادهش کنم، قدرت خام مثل این میمونه که اتوبان رو به شدت پهن‌تر کرده باشیم تا ماشینای خیلی بیشتری بتونن همزمان حرکت کنن. اما راستش چیزی که ذهن من رو درگیر کرده اون بخش هوش مصنوعیه.
آها، تکنولوژی PSSR.
بله، با یه NPU اختصاصی که 300 ترفلاپس یا همون تاپس قدرت پردازش هوش مصنوعی 8 بیتی داره. آیا واقعا به چنین قطعی نیاز بود یا اینکه فقط یه ترفند مارکتینگه تا با کلمات پرزرق و برقی مثل هوش مصنوعی بتونن اون برچسب قیمت 800 دلاری رو توجیه کنن؟
به هیچ وجه مارکتینگ نیست. ببین، در واقع هسته اصلی بقای این کنسول همین قطعه است. بیا یکم برگردیم عقب. تو عناوین قبلی بازیسازا مجبور بودن از آپسکیلرهای نرم‌افزاری عمومی مثل FSR شرکت AMD استفاده کنن،
که خب خیلی هم بی‌نقص نبودن.
اصلا نبودن. این الگوریتما صرفا بر اساس حدس و گمانهای ریاضی کار میکردن. نتیجه چی میشد؟ وقتی شما میخواستی بازی رو روی حالت 60 فریم اجرا کنی، رزولوشن داخلی به شدت افت میکرد، تصویر تار میشد.
آره، و اون حالت شبهوارگی یا گوستینگ وحشتناک رو لبه های متحرک
دقیقاً روی موی کارکترها یا مثلا حصارهای فلزی خیلی تو ذوق میزد. اما PSSR یه شبکه عصبی بسیار پیچیده است. این شبکه از قبل روی سوپر کامپیوترها و سرورهای ابری با هزاران ساعت تصویر با کیفیت آموزش دیده.
و حالا اون آموزش ها رو آورده داخل کنسول شما؟
درسته و حالا با اون قدرت 300 ترافلاپسی داره در لحظه تصمیم گیری میکنه.
صبر کن، میخوام مکانیسم این تصمیم گیری رو یکم دقیق تر بفهمم. شما تو صحبتات به آنالیز بردارهای حرکتی یا همون موشن وکتورز اشاره کردی. آیا این یعنی هوش مصنوعی کنسول اساساً نگاه میکنه که یه پیکسل خاص از فریم اول به فریم دوم به کدوم سمت صفحه حرکت کرده؟
بله.
و بعد مقصدش تو فریم سوم رو پیش بینی میکنه تا خودش اون پیکسل‌های خالی رو تولید کنه؟
این توصیف بسیار دقیقیه. ببین، هوش مصنوعی فقط نمیاد پیکسل‌های همسایه رو کپی کنه، بلکه مسیر حرکت اجسام تو فضای سه‌بعدی بازی رو کاملا درک میکنه.
عجب.
و چیزی که این شاهکار مهندسی رو حیرت انگیز سر میکنه بودجه زمانیشه. این NPU برای تحلیل این بردارهای حرکتی، بافرهای عمق و بافرهای رنگ، میدونی تو هر فریم چقدر زمان داره؟
چقدر؟
فقط 2 میلی ثانیه. یعنی تو کسری از ثانیه یه تصویر 10 اشتاد پر از نویز رو میگیره و یه خروجی 4K کاملا کریستالی و بی نقص تحویل میده.
آها، پس تو همون مثال اتوبان من، این NPU فقط اتوبان رو پهن نمیکنه.
نه اصلاً، نقش یه سیستم کنترل ترافیک به شدت هوشمند رو بازی میکنه که به ماشین ها میگه دقیقاً با چه سرعتی و تو چه مسیری حرکت کنن تا هیچ ترافیکی شکل نگیره. با این کار بخش عظیمی از بار محاسباتی از روی دوش گرافیک برداشته میشه.
خب اگر کارت گرافیک تا این حد آزاد شده، پس بیایم ببینیم وقتی این سخت افزار رو میذاریم تو میدان مین و زیر اون فشار خرد کننده بازی‌های واقعی دقیقاً چه اتفاقی میفته. گزارش تکنگی گیم یه بخش تلمتری عملکرد تو دنیای واقعی داره که به شدت جذابه.
آره، اون بخش گزارش واقعاً آمار خوبی میده.
بیایم همون آزمون خونین GTA 6 رو بررسی کنیم. عنوانی که بودجه پردازشیش فقط برای شبیه‌سازی هوش مصنوعی صدها عابر پیاده، فیزیک تصادفات و ردیابی نور توی شهر بی‌نهایت شلوغ. راستش همون به تنهایی برای به زانو در آوردن قوی‌ترین پردازنده‌ها کافیه.
دقیقاً. روی پلی‌استیشن 5 استاندارد دستگاه مجبوره برای حفظ فریم ریت کلا رزولوشن رو فدا کنه.
اما روی نسخه پرو چی؟
اینجا به لطف همون PSSR که بار رندرینگ رو به دوش کشیده، گرافیک میتونه تمام توان آزاد شدهش رو متمرکز کنه روی سیستم ریتریسینگ.
و نتیجهش میشه اجرای پایدار 60 فریم بر ثانیه با رزولوشن بازسازی شده 4K و بازتاب‌های نوری کاملا واقعی. این در حالی که ما تا پیش از این مشکل تاری تصویر تو حالت پرفورمنس بازی فاینال فانتزی 7 ریبرت رو داشتیم.
که حالا تو نسخه پرو کاملا رفع شده.
دقیقاً. یا مثلا بازی به شدت سنگینی مثل دراگونز دوگما 2 که پردازنده مرکزی رو رسما میبلعه، بالاخره به فریم ریت ثابت میرسه.
و البته نباید از جهش عظیم خود سخت افزار ریت ریسینگ هم غافل بشیم. ما با این معماری جدید شاهد یه پرش 2 تا 3 برابری تو سرعت محاسبات تقاطع پرتوها هستیم.
یعنی نورپردازی ها خیلی سریعتر پردازش میشن.
آره، این اعداد روی کاغذ شاید یکم خشک به نظر برسن، اما وقتی بازی آلن ویک 2 رو روی این کنسول اجرا میکنی تفاوت رو با تمام وجودت حس میکنی.
آها، بازی به شدت سنگینیه.
ما داریم درباره بازتاب‌های نوری خیلی دقیق روی شیشه‌های خیس، سایه‌های نرم و نورپردازی محیطی صحبت می‌کنیم. جلوه‌هایی که تا همین چند ماه پیش فقط تو انحصار کامپیوترهای رده بالا با کارت گرافیک‌های 1000 دلاری بود.
خب راستش این سطح از گرافیک روی یک کنسول خانگی هیجان انگیزه، اما من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
ببین، شما 60 واحد پردازشی عظیم، یه NPU که تو 2 میلی ثانیه معجزه میکنه و اون سیستم پیچیده ریتریسینگ رو برداشتی گذاشتی توی جعبه پلاستیکی. بر اساس گزارش تکین گیم، مصرف برق این دستگاه تو سنگین ترین پردازش ها میرسه به 220 تا 250 وات.
درسته، عدد بالاییه.
وقتی قطعات سیلیکونی 250 وات انرژی رو میبلن، خروجی قطعی اون حرارت بسیار بالاست. با این چگالی حرارتی وحشتناک، آیا قرار این کنسول وسط اتاق پذیرایی ما مثل یه موتور جت که در حال تیکاف زوزه بکشه؟ من هنوز صدای فنهای اون کنسولهای قبلی رو روی منوی بازی گاد آف وار یادمه.
آره، راستش این نگرانی کاملا به جایه و تاریخچه کنسولها هم این ترس رو کاملا توجیه میکنه. اما داده های تلمتری آکوستیک سونی تو این گزارش نشون میده که مهندسای اونا تو بخش ترمودینامیک رسماً یه شاهکار خلق کردن.
چطور؟
با وجود کشش برقی تا 250 وات، صدای تولید شده توی فاصله 2 متری از کنسول توی اتاق نشینن استاندارد تنها بین 31 تا 33 دسیبل اندازه گیری شده.
33 دسیبل؟ این که در حد صدای زمزمه توی کتابخونه ساکته. چطور ممکنه چنین حرارتی بدون ایجاد نویز دفع بشه؟ آیا دستگاه فرکانس پردازنده رو میاره پایین تا خنک بمونه؟
به هیچ وجه. افت عملکرد حرارتی یا همون ترمال تراتلینگ خط قرمز این طراحی بوده. راز این سکوت تو باز طراحی کامل سیستم خنک کننده نهفته است.
خب چیکار کردن دقیقاً؟
سونی اومده به جای اون خمیر سیلیکون‌های سنتی از یه رابط حرارتی فلز مایع سفارشی استفاده کرده. این فلز مایع انتقال حرارت از سطح پردازنده به هیت سینک رو به طرز چشمگیری سریع‌تر می‌کنه.
آه، پس گرما سریع‌تر دور میشه.
دقیقاً، این حرارت بلافاصله منتقل میشه به یه هیت سینک مسی بسیار متراکم و در نهایت توسط یه فن سانتریفیوژ 120 میلی‌متری دفع میشه. طراحی تیغه های این فن جوریه که میتونه با دور پایین تر حجم هوای بسیار بیشتری رو جابجا کنه.
عجب.
نتیجه این که دستگاه کلاک اسپید پردازنده رو روی بالاترین حد ممکن نگه میداره بدون اینکه صدای فنها آرامش اتاق شما رو به هم بریزه.
پس ما اینجا یه هیولای پردازشی 60 فریمی داریم که خنک و بی صدا کار میکنه. اما بیایید با خودمون صادق باشیم. این هیولا به هیچ وجه ارزان تموم نمیشه.
اصلا ارزان نیست.
راستش وقتی داشتم گزارش و تکین گیم رو میخوندم، متوجه شدم که برای رسیدن به این تجربه قایی، خرید خود کنسول تازه اول راهه. ما در حال ورود به یه منطقه‌ای هستیم که هزینه های پنهان قیمت نهایی رو به شدت تغییر میده.
بله، دقیقا همون هزینه های جانبی.
اول از همه بیا بریم سراغ فضای ذخیره سازی. کنسول با یه SSD سفارشی 2 ترابایتی عرضه میشه که حدود 1.89 ترابایت اون در دسترس کاربره.
که روی کاغذ خیلی خوب به نظر میرسه.
آره، تو نگاه اول شاید این یه لطف از طرف سونی به نظر برسه. اما در واقع یه پیش نیاز حیاتیه. وقتی بازی مثل بلک آپس 6 به تنهایی بالای 200 گیگابایت حجم داره یا مثلا پیشبینی میشه بافت‌های فشرده نشده 4K تو جی تی ای 6 فضایی بین 150 تا 180 گیگابایت رو اشغال کنن.
شما عملاً با یه هارد 1 ترابایتی نمیتونستی بیشتر از 3 یا 4 تا بازی بزرگ رو نصب کنی.
دقیقاً.
و تازه اینجاست که استراتژی قیمت‌گذاری سونی چهره واقعی خودش رو نشون میده. اونا برای اینکه بتونن قیمت پایه رو روی همون 699 دلار کنترل کنن، درایو نوری فیزیکی رو به طور کامل حذف کردن.
آها، و این یعنی اون قیمت 699 دلاری فقط یه توهم روی کاغذه. ببین، اگه شما آرشیوی از بازی‌های فیزیکی داری و بخوای درایو نوری رو جداگانه تهیه کنی، باید 79.99 دلار دیگه بپردازی.
بله، یه هزینه اضافه.
و جالبتر این که حتی پایه عمودی کنسول هم حذف شده و 29.99 دلار هزینه داره. با یه حساب سرانگشتی، قیمت پایه دستگاه قبل از احتساب مالیات به طرز نامحسوسی میرسه به 809.97 دلار.
واقعا عدد سنگینیه.
اما شوک اصلی جای دیگه است. تمام این پردازش‌ها PSSR و فریم ریت های بالا هیچ ارزشی ندارن مگر اینکه شما بتونی اونا رو ببینی. این وضعیت دقیقاً مثل خریدن یه ماشین فرمول 1 و رانندگی باهاش توی جاده خاکی پر از دستاندازه.
مثال خیلی خوبیه.
برای آزاد کردن پتانسیل این کنسول، شما به یه تلویزیون OLED
با پورت HDMI 2.1 واقعی نیاز دارید که از رفرش ریت 120 هرتز و قابلیت VRR پشتیبانی کنه. خب این تلویزیون‌ها خودشون به راحتی بین 1200 تا 2500 دلار قیمت دارند.
آره، اجازه بده من این موضوع رو از لحاظ فنی یکم باز کنم تا مشخص بشه چرا نمایشگر تا این حد تبدیل شده به یک گلوگاه بحرانی.
بفرما.
ببین، وقتی کنسول میخواد یه سیگنال 4K فشرده نشده رو با 120 فریم بر ثانیه و عمق رنگ 10 یا 12 بیتی HDR بفرسته به نمایشگر، شما به یه پهنای باند کاملی معادل 48 گیگابیت بر ثانیه نیاز داریم.
خب اگه پورت مناسب نداشته باشیم چی میشه؟
اگر تلویزیون شما پورت HDMI 2.1 واقعی نداشته باشه، پهنای باند کافی برای عبور این حجم عظیم از اطلاعات وجود نخواهد داشت.
آها، و اینجاست که تو گزارش به فشرده سازی کروما 4.0 اشاره شده. این اصطلاح دقیقاً یعنی چی؟ چرا نداشتن کابل یا پورت مناسب باعث میشه تصویر کلن کیفیت خودش رو از دست بده؟
ببین، فشرده سازی کروما در واقع یه ترفند سیستم برای کاهش حجم داده ها. تو حالت 4.0، کنسول برای اینکه بتونه سیگنال رو به زور از اون کابل ضعیف شما عبور بده، نیمی از اطلاعات رنگی تصویر رو میریزه دور.
وای، یعنی رنگ ها نابود میشن؟
دقیقاً، رزولوشن رنگ رو به شدت میاره پایین. به زبون ساده، تمام اون زحمات طاقت فراسایی که NPU و شبکه عصبی کشیدن تا یه تصویر شفاف و غنی و کریستالی تولید کنن، تو همون آخرین سانتیمترهای کابل از بین میره و یه تصویر کدر و مرده به شما تحویل داده میشه.
چقدر حیف.
از طرف دیگه، قابلیت VRR یا همون رفرش ریت متغیر هم به شدت حیاتیه. میدونی چرا؟
چون فریم ریت تولید شده توسط PSSR همیشه عدد ثابتی نیست، درسته؟
آفرین، ممکنه بین 60 تا 120 فریم تو نوسان باشه. حالا اگه نمایشگر نتونه نرخ بروز رسانی خودش رو لحظه به لحظه با خروجی کنسول هماهنگ کنه، شما دچار پدیده پارگی تصویر یا اسکرین تیرینگ و لگای خیلی آزاردهنده میشی.
پس با این حساب، اگر برای تجربه واقعی نسل 9 باید چنین سرمایه گذاری عظیمی روی سخت افزار جانبی و نمایشگر انجام بدیم، اینجاست که رقیب دیرینه وارد میدان میشه و کلن بازی رو عوض میکنه.
دقیقاً، ایکس باکس.
بیا درباره مهمترین میدان نبرد، یعنی استراتژی بلند مدت نرم افزاری و مدل های اقتصادی صحبت کنیم. تو یک سمت ما استراتژی سونی رو داریم که میشه اون رو به مدل بلاکباسترهای سینمایی پرستیژ تشبیه کرد.
بازی های به شدت پالیش شده.
آره، بازی های باشگویی مثل دس استرندینگ 2 یا گوست آف سوشیما. سونی برای این تجربه های هنری تو روز اول انتشار از شما همون پرداخت کامل 70 تا 80 دلاری رو طلب میکنه و خب خبری هم از حضور این عناوین تو سرویس های اشتراکی در روز عرضه نیست.
در مقابل مایکروسافت با ایکس باکس سری ایکس که قیمت پایش تنها 499 دلاره، یه رویکرد کاملا متفاوت و تهاجمی اتخاذ کرده.
همون مدل بوفو آزاد.
بله. دسترسی روز اول به بازی‌های غول‌پیکری مثل دوم، دی دارکس، ایجز و مهمتر از همه کال آف دیوتی، اونم تنها با پرداخت اشتراک ماهانه 19.99 دلار برای گیم پس آلتیمیت.
پس میشه گفت بحث دیگه فقط بر سر ترافلاپس نیست.
نه اصلاً، بحث بین پرداخت 70 دلار برای تجربه بی‌نظیر اما محدود سینمایی در مقابل 20 دلار تو ماه برای تست کردن 10 بازی متنوع.
خب این تفاوت استراتژی چه معنایی داره؟ یعنی شما به عنوان گیمر تو کدوم دسته هستی؟
اینجاست که مفهوم بسیار مهمی به نام ارزش کل مالکیت یا همون TCO مطرح میشه. ارزش کل مالکیت به ما میگه پولی که شما تو روز اول برای خرید کنسول میدی تنها بخش کوچیکی از هزینه های شماست.
درسته، باید بلند مدت نگاه کرد.
دقیقاً. بیا یه بازه زمانی 4 یا 5 ساله رو در نظر بگیریم. شما باید هزینه خرید سخت افزار، هزینه اشتراک‌های آنلاین و پولی که برای خرید تک تک بازی‌ها می‌پردازی رو با هم جمع کنی.
و وقتی ریاضیات این کار را انجام میدیم میبینیم که اکوسیستم گیم پاس چطور هزینه اولیه کنسول ایکس باکس رو تو طول زمان به شدت مستهلک میکنه.
دقیقاً همینه. اگه شما از اون دسته گیمرایی هستین که سالیانه 4 تا 6 بازی جدید رو تجربه میکنی، پلتفرم مایکروسافت تو دراز مدت صدها دلار تو جیب شما نگه میداره.
اما تو سوی دیگه سونی داره یه هزینه پرمیوم رو از شما طلب میکنه برای ارائه سطحی از کمالگرایی بصری که در حال حاضر تو فضای اتاق نشیمن مطلقاً بی‌رقیبه.
100% بی‌رقیبه.
پس به عنوان جنبندی این تحلیل عمیقمون میشه گفت ما با دو پروفایل کاملاً متفاوت از کاربران طرف هستیم. ببینید، اگه شما یه ایدالگر بصری هستید که کوچیکترین افت فریم یا افت رزولوشنی براتون غیر قابل تحمله و میخواید هنر مهندسی بازیسازی رو بدون هیچ مصالحه ای تجربه کنید،
خب پلی‌استیشن 5 پرو قله بلا مناظر سیلیکون تو این نسله و اون هزینه پریمیوم کاملا براتون توجیه داره.
بله، اما اگه یه مصرف کننده آگاه به ارزش اقتصادی هستید که میخواید با کمترین هزینه بیشترین تنوع نرم افزاری رو داشته باشید، ایکس باکس سری ایکس با تکیه بر سرویس گیم پاس پادشاه مطلق ارزش آفرینی تو دراز مدته.
کاملا موافقم. هر دو شرکت الان جایگاه خودشون رو پیدا کردن و به جای رقابت مستقیم روی یه زمین تکراری، دارن دو فلسفه کاملا متفاوت رو ارائه میدن که هر کدوم برای مخاطب هدف خودش منطقی و بی‌نقص کار میکنه.
اما راستش پیش از اینکه این پرونده ویژه رو ببندیم، میخوام یه ایده فلسفی تکنولوژیک رو با شما مطرح کنم تا بعد از شنیدن این برنامه حسابی بهش فکر کنید. ما دیدیم که چطور واحد هوش مصنوعی PSS با اون قدرت 300 ترافلاپیس تونست محدودیت‌های سخت و فیزیکی رندر خام رو به شکلی معجزه‌آسا دور بزنه.
بله، یه پیشرفت واقعا انقلابی بود.
با این سرعت خیره کننده پیشرفت شبکه‌های عصبی، آیا ممکنه تو نسل دهم کنسول‌ها جنگ سنتی بر سر قدرت خام گرافیکی و تعداد ترانزیستورها کاملاً به پایان برسه؟
سوال بسیار جالبیه.
آیا پیروز میدان بعدی نه شرکتی که بزرگترین سیلیکون رو می‌سازه، بلکه شرکتی خواهد بود که باهوش‌ترین و بهینه‌ترین الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو برای بازسازی واقعیت در اختیار داره؟
به این موضوع فکر کنید. چون به نظر میرسه آینده سرگرمی ما داره از مدارات فیزیکی به دل شبکه‌های عصبی منتقل میشه.
قطعاً همینطوره. شنوندگان عزیز، بحث امروز ما تنها بخش کوچکی از جزئیات حیرت انگیز این گزارش بود. اگه میخواید به تمام آمار، ارقام، تلمتری ها و نمودارهای فریم تایم دسترسی داشته باشید، با تاکید بالا از شما دعوت میکنم برای مطالعه نسخه کامل، آرشیوی و چاپی این گزارش بی‌نظیر همین حالا به وبسایت مرجع یعنی tickinggame.com سر بزنید. تا کاوش عمیق بعدی مراقب خودتون و البته فریم ریتاتون باشید.